بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
هر صورت اگر شک کنیم در اقتضاء نهی للفساد مقتضی الاصل چیه؟ در مسئله فرعی ممکن است کسی بگوید که مقتضی الاصل عدم تردد اثر معاملی است. و مقتضی الاصل بقای تکلیف به عبادت تا اصلی بر این اصل مقدم نشود. لیکن اینا همه مال شک در اقتضای نهی للفساد. کلام در معامله منهی عنها یا عبادت منهی عنهاست که نهی را آیا مقتضی فساده آیا مقتضی فساد نیست. اون وقت نمیدانیم آیا مقتضی فساده یا مقتضی مسئله اصولی را نمیدونیم. در مسئله اصولی هم نتونستیم کاری بکنیم، اصلی اجرا کنیم. اون وقت در مسئله فرعی یکی یکی در هر جا برسیم شک بکنیم که آیا بیع در وقت ندا مؤثر هست یا نیست. مقتضای اصل چیه؟ عدم تأثیر. نماز بی سوره مسقط اعاده و قضا هست یا نیست؟ مقتضای اصالت و بقاء تکلیف و اشتغال ذمه این است که نخیر فاقد نشد بی اینی که آورد بشد، مگر اینکه یک اصلی مقدم باشد بر این اصل در مسئله فرعیه. حالا کلام در اینه که آیا اصل چیه در مسئله فرعیه و اصلی مقدم و حاکم بر این استصحاب تکلیف یا استصحاب عدم تحقق اثر معاملی هست یا نیست. خب اینا همه در وقتی که در مسئله کلیه که نه اقتضای فساد دارد یا ندارد ما شاخ باشیم، الا اگه در مسئله کلیه ما اقتضای فساد را ثابت شد اقتضای عدم اقتضای فساد را ثابت کردیم دیگه نوبت نمیرسه در مسئله فرعیه شک بکنیم. النهی یقتضی الفساد، النهی لا یقتضی الفساد. خب آیا شک در مسئله اصولیه چجوریه؟ مثل این که دلیلی که بیارن برای اقتضای فساد در عبادت در معامله اگر قبول کردیم مقتضی فساد، فهمیدیم اقتضاش را به فساد، اگر رد کردیم فهمیدیم عدم اقتضاش را به فساد، اگر مردد شدیم نه در اون مسئله شاق شدیم دیگه اینجا کاری نمیتونیم بکنیم، میریم سر مسئله فرعی. خب آیا نهی مقتضی فساد است؟ این مرجعش به چیه؟ نهی مولدی مقتضی فساد مطابقه و تضمن که توش نیست، اقتضای دلالتی مطابقه و تضمنی که معلومه که نهی مولدی کاری به فساد ولا فساد نداره، ترتب اثر و عدم ترتب اثر نداره. خب پس باید التزامی باشه، اقتضای التزامی باشه. خب التزامیشن چجوریه؟ به واسطه حکم عقل دیگه. بابا این منهی عنه عبادت منهیون عنه به نهی مولوی، شما میخواید متقرب میشید با حرام، تقرب به مبعد معقول نیست، محال است. اقتضاش هم برای خاطر اینه که مستلزم است عقلا فساد را به اعتبار این که لا یمکن التقرب بالمبعد. تقریبا دیگه از مباحث الفاظ خارج میشه. آیا تحریم مولوی مقتضی فساد عبادت هست یا نی؟ اون وقت تقریبا چند مسئله را باید ببینیم تا در مسئله اصولی بتونیم چیزی بگیم. آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا نه؟ اگر مقتضی نهی از ضد نشود که دیگه ما نهی نداریم. اگر مقتضی نهی از ضد شد خب هر یجوز اجتماع الامر و نهی اولا. اگر جائز دانستیم اجتماع امر و نهی را کمان که منصوب است به محقق قمی رضوان الله علیه و مطیع من جهه و عاصی من جهه، اشکال تقربی به مبعید را باید رفع کرد، تقربی به مبغوض را باید رفع کرد، به جهت این که مبعید من جهه، من جهت انو قصبون مبعید، من جهت انو صلات و مقرب و قرب و بعد معنوی مثل قرب و بعد مکانی نیست که انسان به یک هدف نمیشه هم نزدیک بشه هم دور بشه. به خلاف معنوی چرا؟ نمازی که انسان میخونه در همون زمان به معنو مسلل قریب است معنن، به معنو ناظر الاجنبیه فی ذالک الزمان بعید معنن، به هازا یبعد به هازا یقرب. اگه اجتماع امنه جایز شد باز هم وجهی ندارد که ما بگیم که نهی مقتضی فساده، بجرد که اقتضاش للفساد به حکم عقل است در باره تقرب مبعید. ما اینجا هم مبعید قائلیم هم مقرب قائلیم، که مشکایی هم لازم نمیاد. از باب الفاظ خارج شده نهی مولوی اقتضای فساد داشته باشد، این بحث لفظی نیست، ولو در مباحث الفاظ هم ذکر بشه ولی لفظی نیست. خب نهی ارشادی مقتضی فساد هست یا نه؟ ممکن است ارشاد به فساده، این که دیگه نمیشه بگیم که مقتضی فساد نیست. ها میگه دو جور آخه، ارشاد است لزوماً به فساد و مفسدهی که قابل جبران نیست، مفسده لزومیه باید دفع بشود و باید اعاده و قضا بشود. ارشاد میشود گاهی به فساد بالغ، یه دفعه ارشاد می شود به حضاظت من قصد صلات در حمام مکروهه، لا تسلف الحمام مثلا. فعلا هادا ارشاد را بگویم دو قسمه، ارشاد تنزیهیه ارشاد تحریمیه، تحریمیه به معنی الان حرمت وضعیه، یعنی بحث به ظاهر هم اگر مسئله بحث از این ارشاد باشد، صحبت این که آیا نهی ارشادی مقتضی فساد بازم بابش باب الفاظ نیست. چرا؟ بجهت این که این اختصاص به لغتی ندارد، اختصاص به وضع ندارد. من به هر معنا بفهمم که لا تبع ما لیس لک یا ما لیس عندک، نهی النبی عن الغرر، عن بیع الغرر، امثال اینا، اگر اینا را انشاد دانستیم دیگه این دیگه بابش باب الفاظ نیست. هر دالی دلالت بکند بر نهی ارشادی حرمت وضعیه، اون مقتضی فساد است در مرتبه ای از فساد، یا اون حتمیش یا این تنزیهیش. کجاست که شک بکنیم که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ نهی مولوی را شک بکنی، نهی ارشادی را شک بکنی. ندونیم مولویه یا ارشادیه، این را شک بکنی. نکن ظاهر است در مولویه، مگر قرینه باشد بر ارشاد. مثل این که همین تعلقش به معامله به معنی الاخص اختضا بکند، بین که اونی که میخوایی از معامله نمیشه، معناش اینه. پس اگر شاک که در مسئله اختضای نهی للفساد شاک است، در حکم عقلی میگویم حکم عقلی قابل شک نیست، و الا خود شاک شک باید بکنه که آیا حکمش چیه. آیا میشه یک حاکمی شک بکند که حکمش چیه؟ فراموش کرد یعنی حکمش را. میشه کسی شک بکنه؟ عقل خودش حاکمه، اما خودش شاک کرد در اینکه حکم اینجا چیه، حکم عقلی چیه. خب ممکن نیست احکام عقلی جای شک بشه. مثلا اینکه ندان بگی که عقل شک میکنه یا عدل حسن است یا نه، ظلم قبیح است یا نه. در حریم عقل دیگه شک نیست، ولی لا عقله. اون چی که مربوط به عقله، زدن بله ظالم عمل او قبیحه، مظلوم عمل او قبیح نیست، حسنه. نمیدونم اینجور، اما شک میکنه که آیا این اون زد تا این ظالم بشه و فاعل قبیح باشه، یا او این زد تا ظالم بشه و درست نتونست تشخیص بدن، یه دستی بلند شد نفهمید که کدوم بود، مال این بود یا مال اون بود. اینجور این عقل شک نداره. چرا؟ بجدی این باصره اش مربوط به حواسش است، مربوط به غیر عقل است، مربوط به ادراکات جزئیه است که مشترک است بین حیوانات و انسان و فلان اینا. به ما انهو عاقلون با قاضن بالکلیات، قاضن بالمعقولات، این نمیشه بگیم شاک کرد در قضاوت خودش. حالا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا نیست؟ بفرمایید ما اینجا گیر کردیم، الا بحث به ظاهر جای شک نیست، یا اینه یا اونه یا اونه. اگر شک کردیم مسئله اصولیه را بلد نبودیم، در نتیجه شاک شدیم. خب در مسئله فرعیه چیه؟ اصالت الفساد. چرا؟ به جدی از عدم تحقق اثر معاملی است بر این معامله ای که شک داریم که آیا واجد شرایطش هست یا نیست. و اصل عدم ترتب اثر است بر این عبادتی که شک داریم که آیا این جزءش هست یا نیست، بدون جزء آورده شده. بله کسی ممکن است بگوید که اصل تو عدم تحقق اثر بر این معامله محکوم است برای اصالت عدم شرطیت این شرط مشکوک و شرطیه در این معامله. معامله معامله عرفیه هست، احل الله البیع این معامله رو میگیره، لیکن شک داریم که آیا در احلال در انفاذش مثلا قبض در مجلس معتبر است یا نه. اگه دیدیم بیع صادق است در عرف بدون این حرفا، باید شک داریم دیدیم که آیا در تأثیر شرعن مشروط است به قبض در مجلس یا نه. خب اصل عدم شرطیتش هست. شک در بقاء عدم الاثر ناشی از شک در مؤثریت این، و شک در مؤثریت این ناشی از شک در اینکه آیا در تأثیر شرط است این مطلب مشکوک یا نه. و اصل این است که این شرطیت حکم وضعی مجهول است، مرفوع است. و آثاری هم که مترتب می شود بر شرطیت مترتب نمی شود. میگیم امتنانی نیست در رفع شرطیت که این معامله تامه. تکلیف میاره، اگه معامله تام شد باید تسلیم بکند مبیع را، بریم باید تسلیم بکند ثمن. خب میگیم بیکی این که مشترکه به نحو تعاکسه، اگر صحیح نباشد مطالبه مشتری مبیع را جایز نیست، تصرفش در مبیع جایز نیست اگر در دیت او واقع، تصرف بایع هم در ثمن جایز نیست اگر این معامله صحیح نباشد و شرطیت ثابت باشد. مضافاً به این که میتونیم بگیم که معاملات عرفیه در عرف اونجوری که واقع شده شارع هم از همین عرف است که همین مجری این معاملات بود، با اینا اختلاف طریقه ای نداشت. اگر اختلاف طریقه ای داشت میتونی که خیلی جهات داشته بیان میکرده، پس جری بر طریقه عقلا و عدم بیان مخالفت خودش کافی است از برای اینکه ما حمل بکنیم بر عدم شرطیت مشکوک و شرطیه، عدم مانعیت مشکوک و مانعیه. مثلا اگه عربیت را شک بکنیم در نکاح شرطه، میخوام نکاح صادق است بدون عربیت، اعتبار شرعیه اگر باشه. نه، اگر در شرط این چیزی بود بیان میشد. میگه آخه عرب ابتلایی ندارد به نکاح غیر عربی، لیکن در زمان اهل ردع که شعنیت ردع در اونها بود، اهل بیت عصمت و طهارت، عرب و غیر عرب مخلوط بودند، همه این مطالب را داشتند، این معاملات، این انکحه، این بیوغ، این اشتراعات، همه اینا را داشتند. اگر میبایستی ملتزم بشن به عربیت باید بیان بشود از قبل اشاره. بلادی را که فتح می کردن از هم اول بهشون بگن ها یلا بیایید، ها تمام بیوعتون و اشتراعاتتون و معاملاتتون و ایقاعاتتون و انکحه را همه را عربی باید انجام بدهید، ها بیاید الان عربی یاد بگیرید، علاوه بر اینکه قرائت نماز را شما باید عربی یاد بگیرید، از کار واجبه نماز را باید عربی یاد بگیرید، علاوه بر این باید همین کاری که تو بازار انجام میدید، بیع و شراء و تمام اجاره و تجارات و همه اینها و انکحه و همه اینها را باید عربی انجام بدهید. اگر بود واضح میشد، همه میفهمیدن. اینجور نبوده که تا بلد را فتح بکنن همچنان اینکه نماز را یاد میدن، روزه را یاد میدن، چی را یاد میدن، نخیر، بالخصوص همین معاملات را باید یاد بدهن. اینجور چیزا نبود. پس فعلا هذا عدم الرد خودش امضای در معاملات مستمره و عدم معلومیت الرد به منزله عدم الرد فیما لو کان الرد لبان و علم بی کل احد. اینجور خب پس به حسب ظاهر مقدم است اصالت عدم شرطیه در عبادات و معاملات بر استصحاب بقای تکلیف در عبادات، بر استصحاب عدم الاثر در معاملات، ولو اون اصل براءت این استصحابه. اصل و براءت و استصحاب حکومتش برعکسه اگه در مورد واحدی وارد بشه، نه اینکه یکی در سبب است یکی در مسبب. خب از در عبادات چی شد؟ العبادت المنهی عنها بنابر عدم جواز اجتماع و اجتماع امر نه غیر معمول بها. اگر به ملاک شما اکتفا می کنید در تقرب، اینجا اکتفا می کنید، اگر نکنید فلا شک فی الصحت بالامر مع وحدت المتعلق لهما. امر و نهی دوتا هم متعلقشون یکیه، احتمال صحت نمیدهید. اونی که قائل به جواز اجتماع را نهیه میگه لبن دوتا هست، لا تقصد نهی از قصد میکنه، صله امر به صلات میکنه، اجتماع فی صلات فی المقصود، اینجا دو حقیقت است، یکی غصب است مبعید، یکی صلات است مبرد. اون متعلقه هم مطیع اون معاصر من جهته. کما ان الملاک و این کان موجوده، ملاک موجوده، لیکن نو لا یمکن تقربه لانه تقرب بالمبعید. بله، این در اون جایی که طبیعت مأمورون به باشد و فرد منهیون عنه باشد، ممکن است کسی منع بکنه این مطلب را. در بنابر این بگذاریم که اجتماع جایز نیست چون واحد متعلق، پس در اینجا فقط نهی مقدمه. بنا هم بگذاریم که نهی هست خب، و تقرب به امرم بنا بگذاریم که در اینجا نمیشه چون امری نیست، به مزاحمت امر رفت و نهی موند. بنابراین بگذاریم که نهی مقدم است و موند. خب پس تقرب به امر که نمیشه، تقرب به ملاک امر چطور؟ بله ملاک امر اینجا مفیده، بجهت اینکه ملاک امر در عبادات و توسلیات یه جوره، فقط چیزی که هست اون مصلحت معمور به در عبادات بدون تقرب نمیشه. ما هم که نمیگیم بدون تقرب، ما میگیم به این که خود این تقربی که لازمه، لازم نیست درش امر. محافظه کاری بر اغراض مولویه هم تقربه، به این تقرب معنویه، اشکالی نداره. تقرب به مبعد به اون جهتی که مبعده است، اگر به همون جهت ما تقرب بکنیم اشکال داره، نمیشه، محاله. اما نه به اون حیثیت مبعدیتش، بلکه به حیثیت تأثیرش در مصلحت قربیه، در مصلحت، نه به حیثیت تأثیرش در مفسده. و این امریست وجدانی، قصد قربت امریست وجدانی، نه واقعی داشته باشد غیر وجدانی، به دلیل اینکه اگر توسلی بود هیچ شک نداشتیم در اینکه حاصله. اگر با کأس مقصود آب آورد پیش مولا که گفته بود اسقنی ماء، این نباید بعد اینکه سقی کرد بره دو دفعه یک کأس مباحی پیدا بکنه توش آب بریزد و بیاره، او غرض حاصل شد. پس هرچه هست و نیست سر این قربت وجدانیه و قربت وجدانیه قابل است که جهت و جهت درش فرق بکنه، حیثیت و حیثیت فرق بکنه. خب اگر ما تحریم را مولوی بدونیم و منافات داشته باشد تحریم مولوی با تقرب، بله ممکن این هر درست باشه که با ملاک هم نمیشه تقرب کرد. اما اگر تحریم را ارشادی بدانیم الی المانعیه، خب دیگه این فلان شک فی صحت، دیگه احتمال صحت نباید بدهیم. اگر فرض کردید بین که نخیر، ما نتونستیم بفهمیم ارشاد به مانعیت، احتمال مانعیت میدهیم. خب احتمال مانعیت این نهی به جهتی احتمال اراده ارشاد به این نهی بود، احتمال مانعیت این نهی مثل احتمال نهی، احتمال وجود این نهی که با این احتمال آدم نمیتواند بین که از ملاک معلوم الملاکیه دست بردارد و به او تقرب نکند. چرا؟ از المانعیت و شرعیه منتفیت عقلا، مورد اصل است مانعیت شرعیه، مثل شرطیت. چطور مورد اصل مانعیت شرعیه؟ مورد اصل است انتفاعش، این مقدم است بر استصحاب تکلیف. اما مانعیت عقلیه که نمیشه مشکوک باشه، بذات عقل در موضوع خودش شاک نمیشه، یا قاطع به وجودش موضوع میشه یا قاطع به عدم موضوع میشه. شاک که در تحقق موضوع نمیشه الا از حریم عقل پایین تر بیاد، در حواس و در اینجور چیزها شک بکنه، محسوس به حواس شک بکنه. بل العقل یجزم به احد الطرفین بعد التأمل الصادق في جميع الاحکام العقلیه. یا ستار.